أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحمة. عرض شد که بحث بعدی رو که بعد از بحث انقلاب نسبت باشه، مرحوم ناینی قدس الله نفسه فرمودن اذا لم یکن لأحد المتعارضین، از این صفحه 753 به بعد. این بحث راجع به اصل اولی در باب تعارضه که اصل اولی چیه. هل الاصل یقتضی سقوطه ما؟ اذا لم یکن لأحد المتعارضه مزیتون فی الدلاله تقتضی الجمع العرفی بینهما. از کردم ذهنیت کلی این است که مادام ممکن است جمع عرفی مقدم ده، یک کاری به صدور و سند و این نکاتی که عرض کردیم نداشتن. حالا من چون تصمیم دارم حدود دو صفحه رو تقریبا متن عبارات ایشون رو بخونیم بعد وارد تعلیقات بشیم، تعلیقات مختصری رو عرض میکنم. فهل الاصل یقتضی سقوطه ما رأسن مع قطع نظر اخبار ترجیح و تخییر؟ طبعا همین طبق تصوری که ما داریم، این بحث رو نباید به اصطلاح طرح بحث رو نباید جوری بکنیم که خاص یک مذهب باشه، چون مسئله خبر در دنیای اسلام مطرح بوده. اخبار ترجیح به قولیشون یا اخبار تأخیر خاص به مذهب اهل بیت اگر باشه، و این بحث که آیا اصل در خبرین متعارضه این ثبوته یا اصل تأخیره، اصل اولی تأخیره، انسان مخیره به عمل به عهده ما، یا به اصطلاح الجمع مهما امکن، مثلا اصل اولی در خبرین متعارضه این چیه؟ اینی که ایشون معقد نظر ان اخبار ترجیح، من هی بعضی نکات رو الان میگم، یک بحث کلی رو بعد عرض میکنم. این اخبار ترجیح و تخییر در طائفه وجود داره، در مذهب وجود داره. دقت فرمودید؟ بله، ما یه اصل اولی درست میکنیم، میگیم در پیش علمای اسلام اصل اولی تساقطه یا اصل اولی تخییره، لکن در طریقه اهل بیت فرض کنیم ترجیح آمده یا تأخیر آمده. و عرض کردیم که این چیزی هم در طریقه اهل بیت هم نیست. اصولا مسلک ترجیح به صورت رسمی که نقل شده از زمان بعد از علامه اساسا بعد از قرن هشتمه. قرنهای قبل مثلا شیخ طوسی که مدت ها و الی یوم هذا حاکم بود بر تفکرات شیعه در باب اخبار و فقه و اینها، ایشون غالب جمع مهما امکنه ایشون جمع میکنه، ولو به صورت خیلی عرفی هم نباشه. و ظاهر کلینی هم که تخییره، ادعی هم که اصلا قبول نمی کردن خبر رو، ادعی که کلن خبر قبول نشه معارض باشه باشه مثل سید مرتضی. اینطور نیست که ما اگر نسبت دادیم، بلکه چند بار خوندم زارم تو درسم خوندیم، سید مرتضی داره که از این رسائلش نسبت به اهل قوم که اهل خبرن خیلی به شدت حمله میکنه، واقعا خیلی. و عرض کردیم حالا ما چون وقتی که الان از بالا به قول معروف نظر میکنیم، خصوصیات علما رو میتونیم ارزیابی کنیم. انصافا مطلبی رو که ایشون فرمودن اولا به این تندی راجع به قوم درست نیست و صحیح نیست. اینی که ایشون شیخ قومین رو مرحوم صدوق گرفته، استاد ایشان قطعا بر صدوق مقدم ابن الولی، مرحوم کلینی فوق العاده است، ایشون نام نمیبره، میگه فقط شیخ ابی جعفر محمد ابن بابه. و بزرگانی در این اسنا بودن مثل احمد اشعری، مثل محمد بن یحیی، مثل ابو علی، خیلی بزرگان جلیل و قدری داریم. انصافا مردمان بسیار بزرگ و جلیل و قدری در قوم بودن که دقیقاً دغدغه اخبار داشتن، رو اونها کار کردن. اصولا خب این مسلم بود که اهل بیت علیهم السلام اهتمام زیاد به خبر داشتن. ما در بحث حجت خبر ظاهرا هم در دوره اول هم در دوره دوم تمام روایاتی رو که در باب حجت خبر خوندیم، در دوره دوم رو جامع احادیث از اول تا آخر همه روایات رو خوندیم. و عرض کردیم اگر مراد از این روایات مثلا بگیم خبری که در یکی از کتب مشهور از حجت یا خبری که ثقه یا خبری که عدل الی آخر معیارهایی رو که ذکر کردم، این از این اخبار در نمیاد انصافا، چیز حدی از این. بله اون چه که از اخبار در میاد اهتمام اهل بیت به خبره و اینه که از ارکان اساسی فهم شریعت و اصول به فقه و شریعت این در میاد راسته. یعنی اخباری رو که مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم صاحب وسائل در ابواب اول ابواب قضا بابی رو قرار داد در باب حجت خبر، یه بابی هم در باب خبرین متعارضین، اون چه که ایشون قرار دادن ازش در میاد که اهل بیت رو این جهت تأکید داشتن. همچنان که مسلمن رسول الله افراد رو به جهات مختلف میفرستادن و خیلی هاشون نامه باشون نبود، یعنی و ظاهر آیم همینطور، ولی اون در قوم هم اداره جهو علیه ظاهر آیم هم، یعنی انصافا از مجموعه اون چی که در سیره پیغمبر اکرم بوده، اون چی که در روش اهل بیت بوده، بلکه تأکید برش بوده، اصل مسئله حجت خبر. بله بحث این است که آیا معیار هم گفته شده یا نه، برگردوندن به همون شواهد عقلایی که موجب وثوق و اطمینان باشه، اون وثوق و اطمینان عرفی و عقلایی، نه عرف عام که زود برشون وثوق پیدا میشه، نه عرفی صحیح با ضوابط علمی، با نکات علمی، با نکات واقعی و با جهاتی که مراعات بشه. یکی از اون مثلا جهات مهم، مثلا چون قرآن با عنوان متن اصلی و کذالک اطرد با عنوان مفسر اصلی این متن مطرح بوده، خبر رو در درجای اول مثلا با قرآن و اطرد و سنت پیغمبر و الی آخر جهاتی که سابقا کران عرض کردیم بررسی میشه، اون وقت با اون شرایط قبول. اینی که ما اصلا قبول نکنیم که مرحوم سید گفته انصافا، خب نمیشه قبول کرد. این تندی ایشون نسبت به علمای قوم انصافا، با خود من اخلاقا اینطورم، خیلی حتی اگه کسی تندن بشه به او تند نمیشی، با ادب صحبت میکنیم. حالا به سید مرزا که تند نمیشی، اما انصافا اون چه که ایشون فرموده کلام صحیح نیست. چند بارم من عرض کردم، مخصوصا شاید چند بار این نکته رو به الان در عده از کتب اهل سنت، یکی از تعون بر شیعه کلام سید مرتضی هست، از این معاصرین اهل سنت وقتی میخوان تعنی به شیعه بزن میگه ببینیم مرحوم سید مرتضی به علمای قوم چه تعما بین مشبهن و مجبرن و قالن و واقعا اون چی که ایشان فرموده انصافا حقا یقال در فی مدرسه الانصافی به قرآن آیون، در مدرسه انصاف و در مکتب انصاف نمیشه این مطلبی رو که ایشون فرموده قبول کرد، خلاف واقعی مطلب ایشان و این تندی های ایشان و امثال ایشان در باب خبر انصافا نه با اون تأکیدات در درجه اول قرآن فلولا نفر، خب از آیه قرآن که در میاد که این که نمیشه، و مسلم اینطور نبوده که خود رسول الله مثلا جا آتش بیارن یا همه رو نامه بنویسن. و بعد سیره قطعی رسول الله، اهل سنت به همین سیره هم تمسک کردن. عرض کردیم تمسک هایی که شده درسته، اما اینکه حد بگذاره این محل اشکاله. اون نکته اشکال رو خوب دقت بکنیم دائما، نکته اینه که از مجموعه اینها حد در آمد. مثلا لیتفقه و فدین بگیم خبری که فقیه نقل میکنه حجت، غیرش نه. اینجا اکن فاسبان خبری که عادل نقل میکنه حجت، غیر الی آخری. این نکته ای که هست اینه، حد نداره و الا چون اصلا بنای شریعت بر این بوده که احکام الهی مخصوصا در طریقه اهل بیت، چون اهل بیت هم شارح قرآن هم شارح سنت و هم مفسر سنت و هم محدد سنت، یعنی حدود سنت. پس که مثلا در روایت آریه به مناسبتی اشکال کردن در جواهر آمده که آریه عقد جایزه نمیشه، مثلا المؤمنون عند شروطه نمیگیره چون مثلا عقد لازم. خب این لا مجال بر این اشکال بعد از دلالت نصوص. راسته این تصوری که ایشون فرمودن راسته، با وجود روایتی اگر شرط کردی زمان زامن میشی، مطلب مرحوم صاحب جواهر راسته. لیکن ما عرض کردیم نکتهش این نیست، نکتهش اینه که اهل بیت میخوان میگن قاعده المؤمنون عند شروطه در بعض از عقود جایز هم میاد. اگر گفتن تو آریه، اون نکته اساسی بیان حدود سنته، یعنی یک آیا چین سنتی پیغمبر فرمودن المؤمنون عند شروطه، چون عده از بزرگان اهل سنت بلکه شاید مشهورشون قبول نکردن، بخاری قبول نداره، مسلم قبول نداره و همچنین فرض کنید ابن حزم میگه الخبر المکذوب چند دفعه عرض کنه. دو، حدود المؤمنون اندشون، این خیلی مهمه. فرض کنید بناست تو عقد جایز نه، تو آری آمدی، معناش اینه که ائمه علیهم السلام بیان میکنن، یا حالا مطلقاً به یک معنی اگر گرفته بشه، یا در بعضی از عقود جایزم المؤمنون اندشوته میاد. این به عنوان تفسیر سنته، به عنوان تهدید باهای حدی، یعنی محدود ساختن، معین ساختن حدود و مرزهای اون رو مشخص کردن. اینه که از شون اصلی اهل بیت الله علیه مجمعین اینه، هم اثبات سنت، هم بیان حد، معنای سنت که آیا معنای المؤمنون چیه، و هم حدود سنت. این سه تا وظیفه اساسی است و این چیزی نیست که حالا ما میگیم این رو اهل سنت به عهده محدثین و فقها گذاشتن، ما به عهده اهل. فرقمون اینه در این سه مطلب ما با اونها شریکیم. دقت کنید، این خیال نشه بعضی خیال میکنن که مثلا ما شیعه مطلب خاصی رو گفتیم، این مطلب خاصی نیست. این سه تا مطلب ضروریه در فهم قرآن و سنت، اینا ضروری است. در قرآن که چون ثابت جای بحث نداره، اما در سنت چون ثبوت هم میخواد جای بحث داره. یک ثبوت، دو معناس حدود. این ضابطه رو کلی رو در از اونا فقط حرفشون این بود که اگر طرف فقیه بود، ثابت شد، به فقاهت رسیده، از این جهت اگر مطلبی گفت قبوله، و الا فلا. حدود رو، معنا رو قبول میکنم و الا. ما اضافه بر این مسئله فقاهت گفتیم به خاطر کتاب الله و اطرافی باید از اهل بیت هم باشه. نکته فرقش اینه، بلیج نکته خاص، یعنی اصل مطلب طبیعیه برای دنیای اسلام، لیکن این خصوصیت که محدود بشه به یک راه خاص که خود پیغمبر فرمودن ما انتمسکتون به ما، و تأکید خود پیغمبر باید و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا، این تعبیر شدیدیه، حتی یه رو داد این تا روز قیامت این ادامه داره. یه رایست که خیال نکنه من هستم فوت میکنم 10 روز 20 روز، 1 سال 10 سال 30 سال 40 سال، نه، این تا روز قیامت باید ادامه پیدا بود. خب بحثی که بود این قسمت بود، و الا بحث دیگری در اصل مطلب در بحث اصول فقه نبود. پس ایشون چون من عرض کردم خوب دقت بفهمید، غیر از این که اخبار ترجیح یا اخبار تأخیر بین خود ما هم مشکل داره، غیر از اون جهت اصولا من عرض کردم در روایات اهل سنت بحثی به عنوان تعارض از پیغمبر نقل نشده. وقتی طبیعتا نقل نشه، نه ترجیح نقل شده، نه تأخیر نقل شده. پس این بحث که ایشون میکنه فحل الاصل، یک بحث زنده است در دنیای اسلام، و این بحث خیلی زنده است. این تعارض به این معنا از همون زمان صحابه بعد از پیغمبر شروع شد تا یومنا حالا. البته در میان اهل سنت اون تا که مشهوره، اون فقیهی که حق داره این مراتب انجام بده غالبا محدود کردن، حالا به 4 تا فقیه 5 تا فقیه 20 تا فقیه، مشهورشون فرن 4 تا فقیه. حالا بعدها مثلا مکتب ظاهری اضافه کردن، بعدها برخورد دیگری کردن، و الا معروف و مشهورشون 4 تا فقیه، محدود به اون کردن. نه اینکه، و الا در اوائل شاید 10 ها فقیه مطرح بود و این مسئله، و 10 ها محدث و راوی و به حساب رجالی و اینها هم مطرح بودن و آثار رو در این جهت مطرح کردن. لذا این فحل اصلو دقت فرمودین، اگر میخواین زنده معنا بشه بزنین به کل دنیای اسلام. فقط این کلمه معقت نظرن اخبار تا این درخواست مذهبه. حالا اگر برفرضم اخبار ترجیحی باشه یا تخییر باشه، این در مذهبه، و الا این در بحث اولیه است. و بحث شاید شما بگین خب این یه بحث اقلایی هم هست، چون میبینین الان مثلا روزنامه ها اخبار مختلف می‌نویسن متعارض. این درسته، این در کلی خبر به اصطلاح آقایون این بحث از عوارض خبر مطلقنه ولو دینی نباشه، اما این صحبت شده که در بحثای غیر دینی بحثی از حجیت مطرح نیست. اون معنا در بحثای دینی، چون بحث حجیت و ایمان به خدا، ایمان به قیامت، مسئولیت و این اضافه شد بهش، ولذا این بحث تعارض به این معنا به قول آقایون از عوارض مطلق خبر نیست، خبری است که در احکام دینی است. البته یک نکته رو دقت بفرمایید، این به این معنا نبوده که اگر ما خبر رو مثلا مثل سید مرزا انکار کردیم شریعت انکار بشه. چرا؟ چون اون خبری که محل بحث بوده در احکام دینی بوده و مسلمان ها خودش عملا احکام دینی رو گرفتن، بوده دیگه، موجود بوده، نماز بوده، روزه بوده. شاز بوده طائفه بیاد بگه من مسلمانم، نماز نمیخونم، من مسلمانم، روزه نمیگیرم. اون چی که در بحث خبر خیلی تأثیر گذاره اشتباهه، خبرهایی که بعد آمد، مثل تفسیر، مثل تاریخ، مثل لغت، مثل من
فرم عادی، مثل نماز، روزه، خودم
حتی یه شخصی عده زیادیش چرا بروشن بوده؟
من پشتر همین را از مومن که نماز خوندم تا زیاده نماز پیغمبر.
خب میگم یه ریزکاری هایی بوده، فرض کنید مثلا وقتی میخواستن بنشینن همجور صاف میشستن یا دست دو تا دست جلو میگذاشتن. از امیرالمومنین داره که وقتی میخواستن از قیام بنشینن، سر از رکوع برمیداشتن، جوری میادن که اول با دست، اما اهل سنت نه، با پا میان پایین. ما این حالتی رو که اینا دارن در میان درباره زنها گفتیم که زنها اینطور بشین، این هست، اما اینا به روح نماز نمیتونه تأثیر گذار باشه. و بعدش هم این مطلب هست، لکن چون امیرالمومنین میخانه، یه دفعه بیاد نماز رسول الله میافتن، چون اهل بیت هستن، اهل بیت میان تو حرم و شیعیان مخلص هستن، خلص هستن، شیعیانی که معروف به ورع و تقوا بودن، اینها از اینا، یعنی اون چه که در جامعه اسلامی بود راه رفع عذر موجود بود. اینطور نبود که، خوب دقت کنین، چیزی که الان مثلا غربی ها ممکن است رو خبر خیلی روش حساس باشن، هی بگم مثلا خبر این خلط شده، چون عرض کردم تا حدود یک قرن، حال من بعد عرض میکنم نکته رو، که خبرهایی که در باب احکام بود خود دقت، چون اینا در جامعه پیاده میشد، دیده میشد. الان یکی از اخبار بسیار معروفی که اهل سنت در باب شستن پا دارن که عثمان آمد گفت که من کیفیت وضوء رسول الله رو بگم و پاهاش شست، این نقل شده در صحیح بخاری هم. این برای ما، حالا من کار ندارم بحث عقایدی و اینها و صحیح بخاری و ارزیابی شو، این که این خطا از کجا وارد شده، اما واقعا فرض کنید مثلا 15 سال 20 سال بعد از پیغمبر اکرم توی مدینه که در و دیوار مدینه شاهد افعال پیغمبر بود، این همه صحابه، این همه اولاد صحابه، جناب خلیفه بخواد وضوی رسول الله رو به مردم بیا در خارج مسجد بشینه وضو، کار ندارم حالا اون کیفیتش جعلیه ساخت، ببینیم ما به اونا بحث نمی کنیم، اما این که اینجوری بشین واقعا عجیب غریبه دیگه. خب خیلی عجیبه. اون چی که منشأ مشکل شده، یک، خبرهایی که در غیر احکامه، این سه، خبرهایی که در احکامه، این منشأ مشکل شده و واقعا مشکله. مناقشاتی که ما در خبر داریم از این مناقشاتی که غربی ها میکنن خیلی بیشتره، چون ما با سیر تاریخی، با خصوصیات افراد، کی وضع، حالا این واقعا، یعنی برای ما واقعا تعجب‌آوره، انصافش، انصاف قصه فوق العاده، این برای ما تعجب‌آوره که مثلا عثمان بیاد 20 سال بعد از رحلت پیغمبر توی مدینه پشت دیوار، چون آمد بیرون از مسجد، آب بیارین که من میخوام وضوع رسول الله رو یاد بدم. اصلا تصور این خبر برو کار نداره، ما رو پاشوس یا مرز کرد یا دروغ بود، اصلا کارمونه، اصلا یه جور خاصیه. و این مناقشاتی بوده که ما همیشه داشتیم، مناقشاتی بوده که اهل بیت داشتن، چی چطور با خبر بازی شده، با مطلب بازی شده، جا به جا شده. بله، ما یه روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه، فرمودن یه مقدار قدحی از آب آوردن وضو رو نشون میدن که مس هم فرموده. این معقوله، چون اون زمانی بوده که اختلاف پیدا شد که پاک شسته بشه یا شسته نشه، این در قرن دومه. حالا نه بحث سر، نه پا، غسل پا، چون غسل رو تر غسل پا همین مال عثمان دیگه، حال غیر از اون، اون مال امام باقره، لمکان البا مال امام با، این در روایت امام صادق. و این ببینید، این دوتا رو نباید با هم خلط بکنیم. امام صادق در قرن دوم بعد از اختلاف بین فقها که غسله، بعضی ها قائل به غسل بودن، بعضی ها قائل به مس بودن، و بعضی ها هم قائل به تخییر بودن، بعضی هم قائل به جمع بودن، اول مس بکنه بعد غسل بکنه پا رو، هر دور با هم دیگه جمع. خب این در قرن دوم، قرن فقها معقوله، امام صادق فرمود سنت رسول الله اینه، این معقوله، حرف درستیست و کار صحیحیست. اما در زمان 20 سال بعد همه صحابه موجودن، اولاد صحابه، زنهای پیغمبر، اصلا یه چیز عجیب غریبی است. پس اگه پیغمبر کلفتی داشته، میگن امایی داشته پیغمبر، بعضی از امایی که عبید پیغمبر، اما پیغمبر، یعنی صحابه، تعجب آوری که بخواد بیان بگن عثمان تازه به مردم این رو یاد بده که چجوری وضو بگیرین. این بحث ها رو عرض کردم، شده صحبت شده بحث شده، این طور نیست. اونی که بیشتر در حقیقت اینا آمدن خبر رو اعمال کردن و تأثیر گذار بود همین، مثلا از عبدالله بن عباس نقل شده مثلا قصد رجل، ازش نقل شده مسخرش، این تعارض ها بیشتر اینجوری بود. الان مثلا در کتب مثل ابن حزم در محلا زیاد داره، مثلا و روی عن ابن عباس و روی عن عبدالله بن مسعود کدا، بعد میگه وقت صح عن علی کدا، یعنی اون روایت ها سندش گیر داره، این سندش درست، این اصطلاح بگه روی عن کذا و صح عن کذا، این صح اشاره به این نکته بوده که این دیگه مجرد روایت نیست، صحیح هم هست، دقت فرمایید. پس بنابراین ما الان بحثی رو که در اینجا مطرح میکنیم، این تعارضی نیست که عارض بر مطلق خبره، مثل اخباری که امروز در رادیو و روزنامه، این بحث ما نیست، این تعارضی است که عارضی است بر خبری که دارای احکامه، یعنی اون چه که برمیگرده به حجت شرعی، بحث لغت نیست، بحث تاریخ نیست، بحث تفسیر، اگر تفسیر هست به عنوان این که حقیقت کتاب روشن بشه، دقت میفهم؟ این بعدها محل کلام شد. اینه که میگیم، دقت میکنه، اینه که میگیم اهل سنت از قرن سوم روی خبر خیلی کار کردن، دو قرن اولیش ضعیفه، مراد من اینه، این مراد من روشن نشد، شد مراد من اون قواعد تحدیثی رو که از قرن سوم گذاشتن، اعمالش در قرن اول و دوم ضعیفه اون قواعد. اما این نبوده که در قرن اول و دوم احکام نبوده، خبر نبوده. در قرن اول احکام که عرض کردم، اینا محله ابتلاء، مثلا قرآن رو شب و روز میخوندن، تو نمازها میخوندن، این نبوده که بهم بگیم نوز قرائت عاصم اینطور قرائت، این کسی ها به من گفت که این قرائت عاصم مثلا فلان تضعیفش کردن، بابا وقتی پیغمبر فرمود کتاب الله به عترت، اینه کتاب الله به قرائت عاصم، مثلا بعد از 80 سال این عاصم چجوری خونده، 150 سال بعد این عاصم چجوری خونده،
ما الان از کجا تشخیص بدیم کدوم صحیحه؟
همین قرآنی که الان موجوده. الان جمیع اختلافاتی رو که در مصاحف اولیه، شاید به اندازه اختلافاتی هم نیست که نقل شده عملا از عبدالله بن مسعود با عثمان، کل اختلافاتی که نقل شده به اون اندازه نیست اصلا. تازه اینا هم احتمالا خطا سقط دارن، حالا غیر از جهات نمیخوام وارد بحث قرآنیش بشه. این قرآن موجود الان، خب الحمدلله، خب میدونید که قرآن های جدید همین مصحف صنعا که اخیرا دیگه چاپش هم کردن تو ایران، اون لایه زیرینش به اسلام، این حدودا سالهای 20 دیگه، اگر یه موارد خیلی کمی از اون مقداری که اختلاف قرائت که قطعا کمتره، خیلی کمتر، این همین نوشته های فعلیه. و بعد هم مصاحف دیگری که در همین قرن اول و دوم کشف شده زیاد شده، این الحمدلله که از نعم الهیه، این خود غربیان پیدا کردن و خیلی خود غربیان خیلی مایه گذاشتن، خیلی عمر گذاشتن، انصافا خیلی زحمت کشیدن. عرض کردم این یک چیز عجیبیه، فقط طب منصوری مال محمد ابن زکریا رازی ظاهرن، این مثلا در غرب اول چاپ شده، چاپای اول عربی در آلمان اونجاست، مثلا ماها چاپ نکردیم. قرص اینا رن جهت مثلا قداس، انصافا کارهای عجیبی رو الان روی قرآن دارن انجام میدن و زحمات زیاد، مقابله وقت میگذارن، خیلی انصافا. خود ما هم داریم، توی ایران ما هم هستن، توی دنیای اسلام هم هستن، اینطور نیست که حالا اونا چون با قرآن رابطه ای ندارن بلکه ضد قرآنن، اون خیلی مهمه. علی ای حال این مطلب فهل الاصل یقتضی سقوطهما رأسا روشن شد. یک، خبر و تعارض و در معیار انسانی، این اصولا بحث ما نیست، اما این شد، نه این که نشد، یعنی مثلا لغت رو با خبر اثبات کردن، تاریخ رو با خبر، تمام امور رو با سند آمدن ذکر کردن، این هست در تاریخ اسلام هست، اما اینی که وظیفه اصولی بود این نبود. دو، خبر رو در معیار اسلامی حساب بکنیم، این بحث خیلی خوبه، این بحث هست، سه خبر رو در معیار اسلامی شیعی حساب بکنیم. این عبارت مرحوم نائی نیست، معقت نظر اخبار ترجیح و تخییر، چون این اخبار ترجیح و تخییر در خصوص مذهبه. او ان الاصل لا یختزی بعد ایشون فهم، اما علی القول به طریقیه فقط یقال بلقیل ان ادله تعبد به صدور تعم المتعارضین، بله، فیکون حکم مزنون صدور حکم مقتوع صدور، چون زن اون رو به منزله قطع قرارش میده. فی وجوب العمل به ظاهر امام ان ان امکن و الا فیج مع بین هما ولو به ضرب من التعویل و ان لم یمکن التعویل فیهما یحکم به اجمالهما. این خلاصه این نظر. بعد ایشون میفهم و فیه اولا لا یجب التعویل فی المقیسه علی مقتوع الصدور فضلا فانه لا دلیل علی وجوب التعویل و حمله ما علی خلاف ظاهره ما مع عدم مساعدت العرف و طریق المحاورت علی ذلک. به قرینه طریق المحاوره مراد ایشون عرف عامه. ما راجع به کلمه عرف توضیح سابقا دادیم دیگه، همون یاد مبارک باشه. و القطع به صدور لا یقتضی التعویل بل القطع به صدور یلازم القطع و عدم ارادت المتکلم ظاهر کل من هما، اگر قطعا این ظاهره و اما استخراج المراد من هما به تعویل فهما لا یقتضی القطع به صدور بل لابد من التوقع، نه اینکه به اصطلاح جمع بکنیم به هر نحوی که ممکن باشه. البته این رو اینا به حساب مثال بارزش رو آیات مبارکه گرفتن که اینا قطعی و صدورن، اما خب از شأن کل و شأن در صدور تعارض در اونجا. و مثلا فرض کنید لا تدرک حال ابصار که با چشم نمیشه رؤیت حق کرد و الی ربها ناظره، مثلا با هم دیگه نمیسازن. خب این واضحه، یعنی که چرا این بحث نیست، چرا نمیخوام از بحث آیات فعلا خارج. و راجع به روایات هم همینطور، اگر ما روایاتی داشته باشیم که قطعا صادر شده، یعنی به تعبیر آقایان قطعی و صدور باشه، اینها باید در مقام دلالتش ما عرض کردیم اصلا نحوه بحث ما اینطوره، بحث صدور و دلالت و ظهور و متن همه رو با همدیگه حساب میکنیم. این آقایان قطع به صدور رو از یک طرف گردن، بعد آنها تو دلالت، بعد تو آمدن تو جهت صدور، یکی یکی نمیشه حساب کرد، تجمیع شواهد یکی یکی نمیشه. فما یظهر من الشیخ من تسلیم وجوبه و ثانیا سلم نا وجوب تعویل فی مقتوع صدور، لیکن قیاس مقتوع صدور علا مقتوع مزنون لیس فی محله در ادله تعبد به سند. من دیروز از کردم یه جایی ایشون سند رو با دلالت نگاه کرده، عبارت مرحوم ناینی بود، من خیال کنم ملاقات است، بعدم داره ایشون لا یمکن ان تعمل متعارضین ادله تعبد به سند. عرض کردیم ادله به اسم تعبد به سند نداریم، حالا مراد ایشان رضوان الله تعالی علیه، فان معنى تعبد به سند هو البناء على صدور الكلام بما له من الظهور في مؤداه و المفروض انه لا يمكن البناء على صدور كل من المتعارضين بما لهم من الظهور و اينها من مقطوع صدور الذين لا تنالهما يد التعبد. این همون مبنای مشهور شیخ قدس الله نفسه. این مبنا ما در حوزه ها فعلا از شیخ میگیم، چون از شیخ تو حوزه های ما فعلا مشهور شده، ولی قبل از شیخ هم در کتب اصحاب هست، در ضوابط هست، غیر ضوابط هست. و اون این که حجیت قطع ذاتی است، عرض کردم چون آیون اخباری و حجیت قطع ذاتی قبول نکردن، اولین کسانی از قبیل مرحوم وحید بهبانی و بعد بزرگانی که در این بین آمدن، پس که مرحوم نراقی، دیگران، مرحوم بعد، این بزرگانی که آمدن، اینها تماما افتادن روی این مسئله حجیت ذاتی قطع، مثل ضوابط و اصول مفاتیح الی آخر، ماشاءالله که دو تا هم نیست، اینا افتادن رو حجیت ذاتی قطع. لکن حاصل این مثلا یک قرن و نیم تقریبا از زمان وحید، یک قرن خورده این از کمتر از دو قرن، رسید به شیخ انصاری قدس الله نفسه که در رسائل آمد، از زمان اون تو حوزه‌ای ما معروف شد. اگه من میگم شیخ مراد من اینه، ولی این قبل هست، اما نسبت به اهل سنت که از اوائل هست، از کردم اهل سنت سرشی، چون ما قبول کردن، به حکم عقلم قبول کرده، مثل دلیل انصدار در شریعت مقدس ما تعبد به زن داریم، گفتن پس تعبد به قتل به طریق اولا. این اولویت یواش شد ذاتی، حجیت ذات. اینا ما توضیحاتش رو عرض کردیم و انصافا هم قبول نکردیم لا تناله های یاد و تعبد، و گفتیم قطع هم قابل نهی و اشکال نداره، و حتی اگر قطع از مثل قیاس تشکیل شد شارع مقدس اگر نهی کرده فرق نمی کنه. ول حاصل ان الکلام فی امکان تعبد به سند المتعارضه. این عرض کردم سند رو جدای از متن و جدای از ظهور حساب نمی کنیم. مع عدم العلم فاذا لم يمكن التعبد بهما معا فلا يعمهما ادله، لا يعم سندين متعارضين ادله الاعتبار که نداریم، ولا محیص اینئذ من سقوط کل منهما و عدم وجوب العمل به احدهما، ولا سبيل لا توهم وجوب الجمع بينهما ولو به حمل احدهما او کلیهما، کلاهما نوشته او کلیهما علی خلاف الظاهر، فإن ذلك تصرف فروات بلا برهان، بل تأویل احدهما و حمله علی خلاف ظاهره ینافی التعبد بالسند. ببینید یعنی وقتی آمد تو مقام دلالت سند رو هم ملاحظه کرد، دقت کردید، ینافی التعبد بالسند. دکتر دقت، ما گفتیم از اول کاش کم، یعنی مجموع رو با حق باید حساب کرد، نه یکی یکی، سند رو جدا، دلالت رو جدا، جهت صدور هم جدا. این صحیح نیست. فظهر ان قول هم، دیروز هم این عبارت خوندم، الجمع بین الدلیل ان اولا من تر ان ارید بهی ما یعم التعویل و الحمل علی خلاف ظاهر فهو کلام شعری. خیلی هم شعری نیست، من رو این هایی درس کردیم شیخ طوسی الا ماشاءالله در کلامش موجوده، خیلی هم رو شعری نیست. بله، لا محصل له و لا یساعد علیه الدلیل و الاعتبار. درسته لا محصل له، لیکن شده این و داریم در، چون میگم وقتی مرمومش و میان اهل سنت هم داریم، اساس به ما نداره. از کردم این رساله ایزاه که قاضی نعمان نوشته به ذهن من میاد شبیه استفسار مرحوم شیخ طوسیه و مبناش هم الجمع مهما هم کنه، این نیدم توجه کرده بود. این رساله ایزاه فقط کم رساله ایزاه، به الله اونم مبناش همینه، در تأویل مختلف الحدیث هم مبناش هم، اصلا این جمع مهما هم کنه اینطور نموده که حالا ما اشکال رو به شیخ بگیریم. این یک خطی بوده، واسه بوده، وجود داشته که ما هر رو شده دو دلیل جمع بکنیم، مثل همین جمعایی که دیروز نقل کردیم در مثل به اصلا انقلاب نسبت که مرحوم ناینی فرمودن، این از این قبیله، یعنی اینها اینطور نبوده که اینا رو حمله بکنیم بر این که لا محاسن. فالاقوا ان القاعده فی المتعارضه تقتضی سقوطه. اومد یه وقت معدن اصف گذشت و مجبوریم یه دوتا کلمه مختصر از ایشون بخونیم، چون بنا گذاشتم که این عبارت به عنوان اصل خونده بشه. اون وقت فردا انشاءالله تعالی یه توضیح کلی راجع به اصل این مطلب، اصولا ما احتیاج به اصل داریم، اصل در خبر این چیه، جای اون، چون یه معقد نزن اخبار ترجیح، با وجود اخبار ترجیح میگه چه به اصل رجوع کرد یا نه.